به نام خدا. سلام به رادیو نگار روایت جنگ، خیلی خیلی خوش آمدید. خب در ادامه سلسله گفتگوها و گفتارهامون درباره فضای اقتصادی و ارتباطش با جنگ، امروز مهمان عزیزی دارم، جناب آقای مهندس علیرضا غفوری فرد، کارشناس و فعال اقتصادی و عضو هیئت مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک اینجا هستند. ما می‌خوایم درباره نقش رهبر شهید انقلاب در تقویت بخش خصوصی و حضور مردم در اقتصاد صحبت بکنیم. آقای غفوری فرد خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم، خیلی ممنون از دعوت و محبتی که داشتید.
زنده باشین. به این بپردازیم، حضرت آقا در واقع نگاهشون به بخش خصوصی چطور بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا اجازه میخوام که مجدد تسلیت عرض بکنم این ضایعه بزرگ و این فقدان جبران نشدنی رو، و به اصطلاح تشکر کنم از محبتی که جناب عالی داشتید. حتما افراد و اساتید و بزرگواران دیگری هم هستند که بهتر از من میتونن این مطالب رو مطرح کنن. من در حد اطلاعاتی که خودم دارم و سابقه‌ای که چند سالی بالاخره در فضاهای مرتبط با فعالیت بخش خصوصی و مرتبط با به اصطلاح مقام معظم رهبری امام شهیدمون بود فعالیت داشتم، به تعبیری دوستان میگفتن که به هر حال این توفیق رو داشتم که در هوای خیابان کشوردوست تنفس بکنم.
زنده باشین. شاید طی سالها حضرت آقا نسبت به بخش خصوصی نکات مهمی رو داشتن، ما در سیاست‌های کلی اصل 44 هم این رو می‌بینیم. نظرتون چیه؟ نقش حضرت آقا رو بخوایم تعریف بکنیم در حمایت از بخش خصوصی، از اقتصاد مردم پای اصطلاحاً بخوایم تعریف بکنیم، شما در واقع چه گزاره‌هایی در ذهنتون هست؟
ببینید، من امروز داشتم آماده می شدم برای این گفتگو، مطالبی رو سعی می کردم جمع کنم از مجموعه سوابق و خاطرات و مسائلی که بود و به اصطلاح بیانات مقام معظم رهبری. مختصر بخوام در یک جمله عرض بکنم، اول میگم که هر اون چیزی که بخش خصوصی، چون مطلع هستم در اتاق بازرگانی، در تشکلها، در بخش های مختلف، بنگاه های اقتصادی، هر چیزی که بخش خصوصی به صورت پراکنده مطالبه کرده یا حتی در ذهنش هست و اون مطالبه رو به دقت مطرح نکرده ولی خب با این مسئله مواجه هست، در بیانات، در سیاست‌های کلی که مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودن، اینها به درستی، به وضوح، به مرحله اعلای کمالش مطرح شده. ببینید، بحث خروج دولت از تصدیگری خیلی ساله میشنویم که فعالین بخش خصوصی گله دارن، به اصطلاح مطالبه دارن، مطالبه به حق هم دارن، در رقابت با به اصطلاح بخش خصوصی، و بحث شفافیت، بحث بورس، بحث فساد ستیزی، بحث زیرساخت‌های تأمین مالی، همه این مواردی که مطرح میشه جسته و گریخته و بعضی هم خیلی کامل نیست، مثلا یه بخشی از مطالبه گفته میشه، من میتونم عرض بکنم و شهادت بدم که مصداق و به اصطلاح توضیح کامل این موارد در بیانات و توصیه‌ها و فرمان‌ها و سیاست‌هایی که مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودن، اینا همه وجود داشت. و به مرور عرض بخوام بکنیم، مثلا من عرض کردم قبل از جلسه خدمت جناب عالی که خب یه موقعی اصلا همین فعالیت اقتصادی شاید یک ارزش نبود در کشور و با الفاظی با بار منفی، یعنی الفاظی که ماهیتش ماهیت مثبتی است ولی در جامعه با بار منفی مطرح میشد، به عنوان کارخانه دار، سرمایه دار، حتی کاسب، این چیزها که در جامعه با بار منفی مطرح میشد، زمینه تغییر این روی کرد توسط مقام معظم رهبری در سال 1380 با اون فرمان 8 مادهی فراهم شد. اونجا به فعالیت اقتصادی سالم، به بحث خود سرمایه گذاری، تولید، امنیت فضای اقتصادی، این که اشاره شد که همین بنگاه ها و فعالین اقتصادی قربانیان این فضای ناسالم اقتصادی هستند. حتی اونجا تاکید شد که هیچ عذر و بهانه برای هیچ دستگاهی نمونه. حتی خود مأمورانه تاکید کردند که حتی عذر انتصاب در فرمان 8 ماده آمده که عذر انتصاب به خود شخص مقام معظم رهبری امام شهیدمون هم باقی نمونه، یعنی در اون فرمان آمده هر دستگاهی تخلف کرد یا هر دستگاهی دنبال معافیت از این رسیدگی ها و اینها بود در حقیقت برایش هیچ تخفیفی قائل نشن، ولو اینکه متعلق یا منتسب به مجموعه خود مقام معظم رهبری بوده باشه.
خب پس ما نقطه شروع تغییر دیدگاه نسبت به اصل حالا سرمایه‌داری، نه به معنای سرمایه‌داری غربی، به معنای سرمایه‌داری در خدمت مردم رو ما از سال 80 پرتمطراق‌تر از پیام حضرت آقا دیدیم. خب بخوایم مصادیقش رو، اگه می‌بینم یه عالمه کاغذ شما اینجا دارید،
بله
آره، بخوایم بهش بپردازیم در موردش صحبت بکنیم.
از گفتم هر مورد از اون واقعا، خب یه بخشی از این مورد خود فرمان 8 ماده‌ای بود که عرض کردم، تأکید شد اینکه در حقیقت در آستانه در حقیقت ورود به دوره جدید اقتصادی در دهه 80 که بودیم، با فشارهای اقتصادی هم فشارهای خارجی هم بالاخره افزایش پیدا کرده بود، فشارهای خارجی، اونجا بحث اشتغال برای جوانان مطرح بود، مطالبی که در پیام آمده بحث جدیش همین فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاری مطمئن. از بگم همین روی کردی که مقام معظم رهبری نسبت به سرمایه گذاری داشتن که حالا شاید یه نقطه آغازینش حداقل به اندازه فهم و درک من در همون سال 80 بوده. خب در سالهای اخیر هم دیدی در نامگذاری نامها این مسئله به کرات اشاره شد، بله هم سال به اصطلاح سال 404 که سرمایه گذاری برای تولید بود، سال قبلش باز بحث جهش تولید و مشارکت مردم بود. اینها چون مقام معظم رهبری یه بار تأکیدم کردن که این نامگذاری سالها که انجام میشه به این معنی نیست که سال بعد موضوع قبلی کم اهمیته. ما یه پیوند خیلی دقیقی بین این نامگذاری سالها در طی دو دهه گذشته داریم. من احساس می‌کنم یه قرابت خیلی خوبی بین اون مشارکت مردم که سال گذشته بود، سرمایه‌گذاری که سال ببخشید مشارکت مردم که در سال 1403 بود و بعد 1404 سرمایه‌گذاری مطرح شد. خب اینا نشون میده که همه یک نگاه ویژه به موضوع سرمایه‌گذاری با هدف توسعه اقتصادی کشور، پیشرفت کشور، با هدف باز مفاهیم و اون چیزی که ما از امام شهیدمون آموختیم در خصوص الگوهای توسعه. ببینید حضرت آقای بار فرمودن که توسعه به اون مفهوم غربی رو مورد پذیرش ایشون نیست. خب اون مفهومی که از پیشرفت و مفهومی که توأم با عدالت هست، اینها در طی سالها این مسائل رو داشتیم. بحث مبارزه برای ارتقای سلامت فضای اقتصادی، اگه عرض کردم قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم همین بنگاه‌های کوچک متوسط بخش خصوصی اینها هستن. اینا مجموعه مواردی است که در پیام در فرمان 8 ماده در حقیقت به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی بود. من تصورم این است که بعد از اینکه مقدار این فضا آماده شد، آماده پذیرش سرمایه گذاری بخش خصوصی، نقش آفرینی بخش خصوصی، چون هم بحث مالکیت هست هم بحث مدیریت، این فضا تا حدودی آماده شد. خب سال 84 هم اون سیاست‌های کلی، به نظر من سیاست‌های تاریخی، ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بود که اونجا تأکیدات بسیار جدی در خصوص گسترش مالکیت در سطح عموم مردم،
یعنی به رسمیت شناختن مالکیت منظورم.
بله بله، یعنی مالکیت به هر حال همین تا همین سال آخر هم من یه مثالی از نمایشگاه ها عرض بکنم.
چه خوب.
اولا یکی از سهامداران یکی از مجموعه بزرگ صنعتی، ایشون در حقیقت در نمایشگاه خدمت مقام معظم رهبری عرض کرد که ما اینجا بخش خصوصی سهامدار عمده هست ولی مدیریت و انتخاب و اینها همچنان در اختیار ما نیست. خب مقام معظم رهبری در دیداری که بعد از نمایشگاه بود همین مطلب رو اشاره کردن و تاکید کردن که این موانع و این مسائل باید حل بشه. نکته جالبی هم داره، او فعال اقتصادی گفتش که این مجمع و این بنگاه رو به ما بدید، اگر ما درستش نکردیم اعداممون بکنید. ما هم مازر برای خب با یک به اصطلاح لطافتی گفتن حالا اعدام نمی‌کنیم ولی ازتون پس می‌گیریم اگر که این مسئله به وجود آمد و مشکلی در مدیریتش اینها بود. لذا هم بحث مدیریت دقت میشه، هم بحث مالکیت. طبیعتاً تاکید مقام ظرفی همیشه این بوده که دولت اتفاقاً در بعضی جاهایی که باید نقش آفرینی بکنه در بحث نظارت، در بخش سیاست گذاری، ریل گذاری و اقتصادی اینها کار خودش باید انجام بده، ولی اون تصدیگری غیر ضرورش باید حتما کنار گذاشته بشه و بخش خصوصی زمینه بالندگیش فراهم بشه.
آقای مهندس یه چیزی، ما الان داریم یه مقدار به نظر من میریم به سمت این که خب نقش تنظیمگری دولت و اینها، ولی میخوام یه ذره دوره فاصله بگیریم. همچنان به نظر من در ذهن من و مخاطب من این یه مقدار مبهمه. حضرت آقا بعد از اون پیام 8 ماده ای چه اتفاقاتی رو میشه گفتش که در واقع رقم زدند و خودشون بانی این اتفاق بودند که بخش خصوصی رسمیتش و جایگاهش در حالا فضای اقتصادی کشور ارتقا پیدا بکنه؟ میتونیم بریم سراغ مصادیق درباره اونها صحبت بکنیم؟
حتما. حالا هم بعد از فرمان 8 ماده ای، هم اوجش بعد از، من احساس میکنم بعد از فرمان 8 ماده ای چند سالی جامعه و در حقیقت نهادهای سیاستگزار و قوای مجریه و مقننه و اینها با این ادبیات آشنا باید می‌شدن، زمینه‌هاشو فراهم می‌کردن. بالاخره در کشور این دیوان سالاری که وجود داره برای هر اقدامی باید به اصطلاح دستورالعمل‌های آماده بشه، مقدمات حقوقی و الزاماتی تضمین بشه. ولی اون چی که یقیناً میشه از بعد از ابلاغ
که با تغییر دولت‌ها هم
بله نظریه‌ها بالاخره مختلفه نسبت به این سیاست‌های کلی دولت‌های مختلف، موازه و عملکردهای مختلفی داشتن، اینا همه قابل بررسیه در آینده. حتی خود بخش خصوصی، من عرض می‌کنم، من این رو صادقانه عرض می‌کنم و آماده‌ام هستم با فعالان بخش خصوصی این رو، با همکاران خودم در بخش خصوصی، با دوستان خودم در بخش خصوصی این رو با جدیت و دقت بیشتری بررسی کنیم که ما اگر مطالبات خودمون رو کنار می‌گذاشتیم، می‌دیدیم اون چیزی که مقام معظم رهبری برای بخش خصوصی مطرح کردن کامل‌تر از مطالبات ما هست، همونها رو تبعیت می‌کردیم و همونها رو پیگیری می‌کردیم و همونها رو از دستگاه‌های دولتی به اصطلاح می‌خواستیم، شاید امروز واقعا وضعیت بخش خصوصی حتما بهتر می‌بود. واقعا موازه بسیار درستی است. ما سال‌ها بعد اینها رو خواهیم فهمید. این که چه اثراتی داشت، من اینو عرض میکنم. ببینید اصلا در اون دهه 80 متصور نبودیم که بخش خصوصی مثلا تولید کننده برق بشه. امروز با گذشت ارزم به حضور شما 20 سال از اون موضوع، 60% برق کشور توسط بخش خصوصی تولید میشه.
عجب. الان 60% برق ما رو داره بخش خصوصی تولید.
بله. 60% مالکیت نیروگاه ما که حالا بسته به ظرفیت تولید و اینها و بسته به شرایط تولید در حقیقت توسط بخش خصوصی ما داره تولید میشه. در بخشی، در بعضی از موارد اقتصادی اصلا بخش خصوصی حضور به هیچ وجه نداشت، مثل فرض بکنید توسعه بالادست نفت و گاز که خب مقام معظم رهبری چندین دوره تاکید کردن که بخش خصوصی بتواند، بخش خصوصی واقعی، من اینم عرض بکنم از نمایشگاه توامندی بخش خصوصی در سال 1402، اونجا وزیر محترم وقت نفت گفتن که ما یک پروژه‌ای رو دادیم به مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام، با مثلا رضایت و اینها هم مطرح کردن، به عنوان یک خبر خوشی برای مقام معظم رهبری این رو گفتن. حضرت آقا تأکید کردن، اسم اون شرکت هم پرسیدن، وابستگیش رو هم در حقیقت اونجا به ایشون گفته شد. بعد ایشون تأکید کردن که ستاد بخش خصوصی نیست، اینو بدید بخش خصوصی واقعی. در چه حوزه‌ای؟ در حوزه‌های بالادست نفت و گاز. این موضوعی که بالاخره سال 1403 مقام معظم رهبری تعبیر کردن که به نظر من فهمودن که شرمنده شدم، یک موردی بود، یک فعال اقتصادی در نمایشگاه 1402 نسبت به طولانی شدن مدت عقد قراردادهای توسعه میادین نفت و گاز مطرح کرد. البته اون مایه شرمساری همه، هم فعالین اقتصادی هم به اصطلاح دستگاه‌های زیربط دولتی و امثال هم هست، ولی بزرگواری و مناعت تب مقام معظم رهبری این بود که گفتن من شرمنده شدم، با اینکه ایشون هم مسئولیت مستقیمی در این امور ندارن. اینا همش مثال متعدد داره، من اگر بخوام عرض بکنم
خب اتفاقا بپردازیم بعد از اینم عرض میکنم.
اینجا این قرارداد، خب قراردادهای نفتی یک مارپیچ در حقیقت اژدهای هفت‌سری داره، 5 سال فعال اقتصادی که میخواد بره توسعه میدان نفتی بده فقط درگیر همین کارها و کاغذبازی‌ها و مجوزها و دستگاه‌های دولتی و امضاهای طلایی و غیر طلایی و امثال هم هست. خب یک سالی هم مقام ظرفری اشاره کردن که شرکت سرمایه‌گذار خارجی میاد 1 ماه 2 ماه این قراردادش رو براش منعقد میکنن و میرود و بعضا هم کار نمیکنه، ولی بخش خصوصی توانمند داخلی میاد درگیر این پیچ و خم این مسائل قانونی و مسائل بروکراتیک و دیوان سالاری میشه. اینم که عرض کردم که مقام ازان رهبری تاکید داشتن که دخالت در حوزه اجرا نداشته باشن. حتی یکی از فعالین بخش خصوصی در یکی از نمایشگاه‌ها گلایه داشت نسبت به یکی از مجموعه‌های نظامی که در رقابت قرار گرفته بود با تولید کنندگان تجهیزات پزشکی. اون فعال بخش خصوصی اشاره کرد که ما هیچ کسی جرأت نداره به این فعالین نظامی و اینها دستور بده و اینها، و تعبیری هم که به کار بود گفت دولتی‌های عادی به کنار دولتی‌های نظامی رو ما جرأت نداریم بریم سراغش. مقام معظم رهبری هم تاکید کردن که من به دولت دستور نمیدم، ولی به دولت نظامی، حالا در پاسخ او فعال اقتصادی منظور به دستگاه‌های نظامی و اینها، حتما خواهم گفت. این نشون میده اون مجموعه‌ای که بر اساس قانون، بر اساس در واقع تعاریف قانونی ذیل خود مقام معظم رهبری مستقیما فعال بود، اینها تحت فرمان ایشان بود، بر اساس ضوابط و بر اساس سیاستایی که خود مقام معظم رهبری داشتن کار براشون پیش میرفت، ولی در این حال به دولت‌ها در حقیقت دخالتی نداشتن. فرمودن توصیه هم میکنن، ولی دخالت در اون معنا به معنی اجرا و مسائل اینچنین نداره. برای عرضه این بود که بالاخره بعد از این سیاست های کلی از 44 زمینه حضور بخش خصوصی در بخش های مختلف فراهم شد، از بخش تولید برق، بخش نفت و گاز، بخش مختلف صنایع مختلف، صنایع فولاد، صنایع پتروشیمی، امثال هم، همه اینها امروز می‌بینید که حضور بخش خصوصی حضور جدی است. حتی یه مسائلی که خیلی دیرتر از این ابلاغیه عملاً به اصطلاح وارد شد، مثلا بخشی که در بعضی کشورها هم کاملاً دولتی است، در پست، در خدمات مخابرات، امثال هم، اینجا همه می‌بینیم که بخش خصوصی الان ورود دقیقی داره، ورود جدی داره و به اصطلاح فعال این حوزه به شمار میاد.
در خلال صحبتاتون داشتم این فکر میکردم که ما در واقع فضای تحریمی، چه بسا افرادی که فعال اقتصادی هم بودن در مزان تحریم هم بودن از سمت حالا کشورهای اروپایی، آمریکا، و چه بسا اینها همه در واقع این قبول کرده بودند که فعالیتشون در این عرصه میتونه حتی به تحریم شدن خودشون هم بیانجامد. حضرت آقا اگه بخوایم خلاصه بگیم، شاید رویکرد حمایتی و هدایتی از سوی حاکمیت و دولت داشتن در خصوص فضای بخش خصوصی و محوریت اجرایی رو کاملا سپرده بودند، یا بهتر اینجوری بگم محوریت اجرایی رو داده بودند به در واقع بخش خصوصی. آیا این درسته، این چند کلمه در کنار هم؟
بله، ببینید البته یه مسائلی بوده هم در سیاست های کلی هسته 44 اومده، هم در موارد دیگه. خب بحث های اصلا صنایع هستن، صنایع نظامی، صنایعی که محرمانگی دارن، اینها اصلا از شمول هسته 44 خارج شده، ولی در همه بخش های مختلف اقتصادی من میتونم به جرأت عرض بکنم که امروز هیچ فعال بخش خصوصی نمیتواند بگوید در یک حوزه انحصار وجود داره. اما انحصاری است که مثلا به واسطه قوانین ممکنه در عمل تخلفاتی اتفاق افتاده باشه، ولی انحصاری که به معنی به واسطه قوانین بالادستی یا معمولیات مقام معظم رهبری به وجود آمده باشه، یک فعال بخش خصوصی از یک حوزه من شده باشه. لذا الان بخش خصوصی ما، نگاه بکنید ببینید ما تعداد کثیری تشکل‌های ملی و استانی داریم که اینها تشکیل شده از فعالین مختلف در صنایع مختلف، از مواد غذایی و صنایع غذایی و امثال هم گرفته تا صنایع دانش بنیان، از نمیدونم پوشاک و نساجی و تجهیزات هر در حقیقت حوزه‌ای که شما می‌فرمایید تا انجمن‌های صنفی کارفرمایی حوزه‌های مختلف در فلسفه‌ای در صنعت برق، در صنعت احداث، در صنعت انرژی، صنعت پتروشیمی، صنایع مختلف، اینا همه تشکل‌هاشون همه نماینده طیف بزرگی از فعالین بخش خصوصی هستند در چارچوب اتاق‌های بازرگانی، اتاق اصناف، اتاق تعاون. اینها در کشور مشغول فعالیت هستند، مطالباتشون مطرح می‌کنند. امروز آزادانه می‌بینید که فعالین بخش خصوصی در همه عرصه‌ها پا به پای دولت تعامل میکنن، مطالبهشون رو میگن. همین که این فعالان بخش خصوصی در حقیقت حضورشون مسجل شده، دولت هم اینا رو به رسمیت شناخته. ببینید ما توی در خلال این نمایشگاه و اینها خیلی موارد جدی دیده میشد. مثلا نمایشگاهی که چندین سال تحت عنوان تعاملنده بخش خصوصی یا پیشگامان پیشرفت یا عناوین مشابه برگزار شد، اینجاها به جد از حضور مجموعه دولتی جلوگیری میشد.
این نمایشگاهی بودش که محضر حضرت آقا
در حسینیه حضرت امام خمینی برگزار میشد. همه غرفه ها یک دست بخش خصوصی بودن و اینها بی پرده بدون واسطه. ببینید یه فعال بخش خصوصی یه بنگاه اقتصادیه که یک ویژگی داشته در اون نمایشگاه انتخاب شده. این اگر می‌خواست در چارچوب دولتی گزارشی یا مطلبی رو برسونه مقام معظم رهبری، یک فرآیند پیچیده از اداره کل صنعت معدن استانش، بعد احتمالاً وزارت صنعت معدن، بعد دولت، بعد امسالوم، ولی یک فعال بخش خصوصی که به جهتی انتخاب شده بود، یک برجستگی داشته یا از جهت حجم تولید یا نوآوری تولید یا اشتغال یا محصولاتی که مورد نیاز عموم مردم بود مثل لوازم خانگی و امسالوم، اینها می آمدن بی پرده هم آخرین دستاوردهاشون رو خدمت مقام معظم رهبری نمایش می دادن، هم مطالبات و گلایه ها و به اصطلاح مسائلشون رو مطرح می کردن، و البته مقام معظم رهبری هم با درایت همین بحث لوازم خانگی رو عرض کردم. خب یک شرایطی بود در یک رقابت نابرابر لوازم خارجی وارداتی و لوازم خانگی داخلی. خب مقام معظم رهبری تدابیری اندیشیدن، اقداماتی انجام شد، ولی بعدن اون نتیجه که لازم بود بخش خصوصی نتونست ایجاد بکنه و ایشون بعدن گلایه هم کردن، گفتن ما به این صنعت امتیازاتی هم دادیم ولی اونطور که بود از اون امتیاز استفاده نکردن در رقابت و امثال هم. و اینا مواردی است که واقعا جدی
مهمترین مطالبات های مهندس، مهمترین مطالب به عنوان آخرین سوالم دارم عرض میکنم، مهمترین مطالبات یا همین که فرمودید گلایه های بخش خصوصی چی بود از حضرت آقا؟
من اگه اجازه بدین قبل از این سوال یه نکته هم عرض بکنم. مجموعه مطالبات خدمت مقام معظم رهبری در این نمایشگاه در خلال دیدارها و سخنرانی هایی که فعالین اقتصادی محضر مقام معظم رهبری در دیدار داشتن، مطالب مختلفی مطرح شد. حالا بعضن گلایه بود، بعضن راهکار بود. مقام معظم رهبری سال 1402 تاکید کردن که کارگروه هایی تشکیل بشه، یعنی دقت شد که این مطالبه یک فرد یک بنگاه نیست، این نشان از یک مسائلی. یه بارم اشاره هم فرمودن که این ریشه در مسائل کلان کشور داره. برخی از این مسائل نگاه ایشان از اون نوع مطالبه و از خود مطالبه مهمتر بود، یعنی ایشان فرمودن که برای مجموع این مسائلی که بخش خصوصی مطرح میکنه کارگروه های تشکیل بشه. حتی تاکید کردن که خود دولت، بعد نمایندگانی از دفتر و اینها باشه، بعد گفتن سران قوا به این مسائل ورود بکنن، اگر نشد به خود ایشون دوباره منتقل بشه مسائل. و خب بعدن در گروه اقتصاد دفتر مقام معظم رهبری کارگروه های مختلفی تشکیل شد تحت عنوان کارگروه های رشد اقتصادی 8% که یک مطالبه جدی مقام معظم رهبری بود. بعد با توجه به شرایط بعدی در سال 1404 کارگروه های تاب‌آوری تشکیل شد که اینها اومدن بر اساس همون منویات مقام معظم رهبری، بر اساس بخشایی که چون در بسیاری از این مباحث ما سیاست های کلی داشتیم، سیاست‌های کلی آب، سیاست‌های کلی الگوی مصرف، امثال هم، اینها کارگروه ها بر مبنای توصیه های مقام معظم رهبری شکل گرفت و اونجا مجموعه مطالبات با یه ترکیب واقعا ویژه ای از فعالین اقتصادی. ببینیم ما صحبت فعالین اقتصادی میکنیم، یه مقداری یه بخش انجمنهای صنفی و تشکلها هستن، یه بخش انجمنهای علمی مرتبط با اینها هستن، یه بخشی به هر حال خبرگان دولتی یا خبرگان به اصطلاح دانشگاهی این حوزه هستن. ترکیب این کارگروه هایی که نزدیک 30 کارگروه تشکیل شد در موضوعات مختلف اقتصادی و موضوعات اقتصادی کلان، اینها همه مطالبات یک بخش رو ارزیابی کردن و در یک طراحی دقیقی موانع اصلی هر صنعت رو شناسایی کردن. این که شما فرمودید ما مطالبه اصلیشون چیه، این مطالبات دستبندی شد 14 عنوان مطالبه اصلی که مشترک بین همه بخش مختلف اقتصادی بود. یعنی فرض بکنید فعال بخش نساجی با این مواجهه، فعال صنعت نفت و گاز هم باش مواجهه، فعال این مطالبات همه دستبندی شد، همه و با در حقیقت مسائل و مواردی که قابل اجرا، قابل پیگیری، با تناسب با ظرفیت‌های کشور باشه. مقام معظم رهبری هم یه بار تاکید کردن در چون این گزارش‌ها خدمت ایشون ارسال می‌شد، بعداً فرمودن در یک دیداری که بخش خصوصی و این کارگروه‌ها این موارد رو ارزیابی کرده، راهکارهایی داده و گفتن کار رو هم، چون به تحریم هم اشاره کردین، گفتن کار رو هم متوقف به یک موضوع نشودنی نکردن. و حال یک گروهی از سیاستمداران، ما حتی نمیگم فعالین اقتصادی، یک گروهی از سیاستمداران کشور معتقدن که باید وایسیم تحریم رفت بشه، بعد انشالله توسعه اقتصادی رو اینها رو پیگیری میکنه. خب طبیعتاً فرموده مقام معظم رهبری هم این یک امر نشدی است و این بخش خصوصی هم این موارد رو متوقف به اون موضوع نکرد، هرچند که به عنوان یکی از مسائل عبورد. به هر حال خیلی از این فعالین اقتصادی که به تعبیر مقام معظم رهبری افسران در حقیقت جنگ اقتصادی هستند، اینها درگیر این مسائل تحریم بودن، درگیر مسائل هم تحریم خارجی هم بعضن خود تحریمی هایی که در داخل بود و بالاخره رشد اقتصادی 8% رو در شرایط قبل از جنگ 12 روزه بر اساس مطالبه‌ای که مقام معظم رهبری داشتن، این رشد رو قابل تحقق می‌دونستان و موارد و مسائلش هم برای تحقق داشتن. اهداف
در واقع این 8% بود. بله. بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای مهندس. من بخوام چند تا تیتر از بیانات شما، من بخوام چند تا تیتر از نکات شما عرض بکنم، شاید اینها سرفصل خوبی بود. یک، اولویت سرمایه گذاری مردمی بر دولتی. دومی، رفع سرعتگیرهای دولتی. و سومی، اجرای واقعی سیاست‌های اصل 44 که حضرت آقای شهید ما خیلی به اون در واقع ارجاع می دادند. و حتی یک جایی من در ذهنم هستش که بخش خصوصی رو فرماندهان جنگ اقتصادی حتی در واقع نام گذاشتند و میشه گفتش که این جزء اولویت ها بود و رشد اقتصادی 8% که فرمودید و نهایتا هم من رقابت نهادهای عمومی با بخش خصوصی شاید نکاتی بود که میشد از این صحبت احصا کرد. ما میخوایم که یک قسمت دیگه، یعنی قسمت بعد از این اپیزود هم همچنان در خدمت آقای مهندس غفوری فرد باشیم. ما تلاش کردیم که به عنوان مقدمه بپردازیم به بحث اقتصاد بخش خصوصی و در قسمت بعد میخواییم که نقش و توان بخش خصوصی رو در بازسازی در واقع کشور پس از جنگ بررسی بکنیم. شنونده ما باشید. امیدوارم که این قسمت هم برای شما رهاورد داشته باشه. زنده باشید. ممنونم که توی این قسمت از رادیو نگار حضور داشتید. از همه شما شنوندگان عزیز سپاسگزاری می‌کنم. هر ایرانی واقعی قلبش هر ایران می‌تپه. یا علی مدد، خدا نگهدار.